بسم الله الرحمن الرحیم، خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و بالقاسم المصطفی محمد زهر و اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون. محضر مبارک سروران معززم، انشاءالله ادامه آیات سوره مبارکه مائده رو محضر مبارکتون در این بیت محترم تعقیب خواهیم کرد. آیه که تلاوت شد آیه 78 و آیات بعد از آن است که پیرامون موضوع بنی اسرائیل، یهودیان، مسیحیان و اهل کتاب در این فراز از سوره مبارکه مائده مطرح است. مطالبی رو که در نوبت گذشته و نوبت‌های قبل گفتیم نوعاً مخاطب اون اهل کتاب بود، مشکلاتی بود، نقائصی بود از یهودیان، مسیحیان و روشنگری ها و آموزش های نسبت به مسلمین. در اینجا نیز سخن همین است، با توجه به اون مقدمه و درآمدی که قبلا گفته شد که اون حالت افتخار به نام و عنوان در بین یهودیان خصوصا یه حالت عمومیتی یافته بود و عنوان یهودیت رو برای خودشون و چه تشخص می دانستن، اهل کتاب بودن رو سبب اعتبار می دانستن، خداوند سبحان به ضعف ها و نقائص و مشکلاتی از این جماعت اشاره می کند، من جمله تحت این آیه شریفه که بازگو می شود به ناپسندی کردار بعضی از بنی اسرائیل اشاره می شود تا حدی که این جماعت مستوجب لعن انبیاء الهی گشت. حال بازگو می کنیم آیات را و بررسی خواهد شد. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، مورد لعن قرار گرفتند، لعن شدند. الذین کفروا من بنی اسرائیل، کفاری از بنی اسرائیل بر زبان داوود و عیسی ابن مریم. کلمه لعن در لغت به معنای همون طرد و راندن و ابعاد و دور کردن است. فرمود لعن الذین کفروا، ملعون واقع شدند. سریعا اشاره شد چه کسانی ملعونند؟ الذین کفروا. خود عنوان الذین کفروا علت لعن رو می رساند، اگر لعنی وجود دارد به خاطر کفر است. مطمئن این ذکر اجمالی است، حال تفصیل این کفر و شروع و اون که این چه کفری است که مستوجب لعن می کند جمعی از بنی اسرائیل رو، این خواهد آمد در ادامه مباحث و ادامه بحث. همین امشب خدمت آیان عزیزان بررسی می کنیم. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، خود عنوان بنی اسرائیل آمد که خلاصه کار همون مسئله مسئله‌ای که موجب افتخار و تشخص می‌دانستن، از همونجا خداوند سبحان مسئله را آغاز می‌کند. فرمود صلوات اینا بفرمود اسرائیل، که خود اون عنوان موجب افتخار به اسرائیلی بود، یعنی اینها رو تحت شعا قرار دهند. علا لسان داود و عیسی، بر زبان داود و عیسی، اینا هر کدام نکته‌ای دارد که متأملانه عرض می کنم خدمتتون. اولا اون که این جماعت در بین اونها کسانی وجود دارد که مستوجب بالاترین تهدیدها و بالاترین درشتی ها می شوند که مسئله لعن است. خود کلمه لعن و به کار بردن این فعل اساساً اونجاست که می‌بینیم خداوند سبحان هنگامی که می‌خواهد اون موجود متکبر و مستکبر اول رو براند از درگاه خیش، ابلیس را براند، او را مستوجب لعن میکند. ان علیک لعنتی الی یوم الدین، لعنت خود رو خداوند سبحان سزاوار اون ابلیس میداند و ابلیس به عنوان اول ملعون شناخته میشود. لذا خود لعن کم چیزی نیست. میبینیم خداوند گاه در قرآن خود لعن میکند، یعنی مجوز لعن رو حضرت باری تعالی در مواردی اول خود میدهد، به خود لعن میشود و لعن میکند. لعناهم بکفرهم، اونجا هم دارد به سبب کفرشون خداوند اینها رو لعن کرده است. حال ملعون شدن در قبال خداوند سبحان و زبان الهی که دیگه این واقعا آن است که هیچ درمانی ندارد و هیچ چاره‌ای ندارد. اما بعد از مقام شامخ حضرت باری تعالی، اگر کسی بر زبان بزرگان انبیاء الهی مورد لعن قرار بگیرد، این هم چوب بزرگی است که نواخته می شود بر کسی، این هم چوبی است که لعن اون بسیار سنگین است. انبیاء الهی اگر زبان به لعن کسی بکشند، این غیر از دو جنابادی است. ما که در لعنمون، ما که در درود و تحییت و صلوات و تحییتمون دوچار گاه خب بغضها می شویم و خلاصه کار 100% سر از راسره نمی توانیم تشخیص دهیم در لعن و درودمون، این بحثیست. اما انبیاء الهی که میزان و خب بغض خداوندگاری هستند، انبیاء الهی که اینها وجودشون شاخص در جامعه، اینها میزانند برای دوستی، تولی و تبری، وقتی اینها لب باز میکنند و کسی رو لعن میکنند، دیگه این خیلی درشت هست و این خیلی مرام عظیمیست. فرمود اینها کارشون به جایی رسید بعد از بنی اسرائیل که اینها در زبان داوود و سلیمان مورد داوود و عیسی مورد لعن قرار گرفتند. از این میشود در حال بدتر عمل کردن که این دو بزرگوار لب باز کنن به لعن این جماعت. در این حال فرمود علا لسان داوود و سلیمان، خود این علا لسان داوود و سلیمان باز نیز نکته دارد. خب علا لسان، با توجه به اون استعلاعی بر لسان، علا بر لسان وارد شدن، این حالت علنی بودن بحث رو میرساند. این ها شبی گوشه این خلوتی سرشون بر خاطر گذاشتن داوود و سلیمان بگوین که خدای فلان کس را لعنت کن، نه مشخص میشه علا لسان داوود و سلیمان، علا منظر الاشهاد. این ها بلند با آگاهی با هشدار دادن به مردم این جماعت را مورد لعن قرار دادند. این ها بر زبان آوردند، اون هم کاملا به گونه‌ای که دیگران بدانند و بفهمند و اینکه یه خلوتی جنتی گوشه‌ای پیدا کنند، خلاصه کار لبی باز کنند و سوز سینه تقلیه کنند و تشفی خاطر باشد. خود علا لسان یه نقطه‌ای که میرساند، این اون حالت علنی بودن و آشکارا بودن لعن رو میرساند که اینها شایسته اون بودند، اینها سزاوار اون بودند که این دو پیغمبر چنین آشکارا لب باز کنند و لعن خدا را از اینها بخاطر بر اینها بخواهند. دوم، گذشته از اینکه این نکته رو میرساند، خود این علا لسان داوود این خودش لطافتی داره. خلاصه کار در این لسان و در این زبان نکته هاست. این که کسی بر زبان بزرگی مستوجب لعن شود، این که لسان بزرگی و زبان بزرگی به دعا برای انسان گشوده شود، ولی از اولیاء خدا دست باز کند و لبان باز کند و خلاصه کار زبان او به کار افتد و کسی رو مستوجب رحمت الهی بخواهد، یا ابانا استغفر لنا باشد، یعقوبی لب باز کند و فرزندان رو دعا کند، علا لسان یعقوب کسی مستوجب رحمت باشد، این چیزیست. اون زبان خیلی کار میکند. اون زبانی که در کام ولی یا ولی از اولیاء خداست، اون وقتی به کار میافتد اگر در مسیر رحمت است، دنیا دنیا رحمت میآورد. اگر در مسیر غضب و قهر است، کوه کوه آتش و قهر می آورد. خود این علا لسان، نکته دیگری که دارد باز این است که خود این زبان داوود و سلیمان کار می کند. این تأثیری است که خدا داده است به زبان، به نفس و به دم این بزرگان، که اینها اگر به رحمت می گشایند دهان را قوقا می کنند، اگر به غضب می گشایند قوقا می کنند. از خود واژه این باز استفاده می شود. حال چرا خداوند سبحان در بین انبیاء بنی اسرائیل داوود و سلیمان رو، داوود و عیسی رو در اینجا مطرح فرمود؟ جمعی از بنی اسرائیل ملعون شدن، مورد لعن قرار گرفتن از زبان داوود و از زبان عیسی ابن مریم. مفسرین در اینجا اون چه نوشتند عمدتاً این است که میگویند خلاصه کار، چون بعد از موسی کلیم در بین انبیاء بنی اسرائیل شهرت این دو پیغمبر از بقیه بیشتر بوده است، تا جناب داوود یه اشتهاری دارد در بین یهودیان و خلاصه کار او را ملکی سلطانی مقامی برای او قائلند. از سوی دیگر عیسی ابن مریم هم که جای خود دارد، اون فیضی که او گرفته است و اون مقام شامخی که او دارد و کسی کمتر بون رسیده است. بعد از عیسی، بعد از موسی تا پیغمبر اسلام، اون شاه مهره مقام نبوت و رسالت این بزرگوار است. لذا داوود و سلیمان، این توجیه مفسرین. خب بنده نکته دیگه رو عرض میکنم. شاید علت این که خداوند سبحان لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم فرمود این نکته باشه که در بین پیامبران و بنی اسرائیل داوود پیغمبری است که سمبل در صحنه اجرا بودن است. داوود پیغمبری است که همه چیز در دست دارد. داوود پیغمبری است که پادشاه است، سلطان است، خلاصه کار اولین کسی که در بین بنی اسرائیل مقام نبوت و مقام حکومت براش جمع میشه جناب داوود است. پیغمبری است که سیاست و دیانت رو به هم دوخته است و خلاصه کار در صحنه اجرا وارد میشود. نوعا در صحنه اجرا وارد شدن خلاصه کار این حالت شهر سجر میطلبد. در صحنه اجرا بودن این خودش وضعیت رو فرق میکند تا اون کسی که از صحنه اجرا بیرون باشد و در میدان کار نباشد، به این معنا که عرض میکنم. از سوی دیگر جناب عیسی ضد این نقطه مقابل جناب داوود است. یعنی عیسی ابن مریم یه انزوا نسبی دارد نسبت به این مسائل، یه دوری و تباعدی از حکومت ها دارد، یه فاصله دارد با مقام اجرا. لذا میبینید که اون حالت خاص پاره از رهبانیت هایی که در بین پیروان عیسی ایجاد میشود، اینها ارتکاز ها و برداشت های غلط از عمل کرده جناب عیسی مسیح است. خلاصه کار یه شمه هایی از اون ظرافت عمل های عیسی رو گرفتن، چون ندیدن حقیقت را افسانه زدن. داوود رمز در صحنه بودن است، عیسی رمز بیرون بودن. بیرون بودن این بنی اسرائیل الذین کفروا اونچنان عمل کردن، چون پیغمبری هم که در صحنه بود اینها رو لعن کرد. اون بزرگواری هم که عطوفت بیشتری داشت و رعبت بیشتری داشت و تازیانه اجرا در دست نداشت، اون هم اینها رو لعنت کرد. اینها کارشون به اینجا کشید که ملعون بر زبان این دو شاخص شدن، یکی از این دست، یکی از اون دست. احساس میکنم این توجیه مناسبتر با آیه شریفه و ذکر این دو بزرگوار کنار هم باشد. فرمود علی لسان داوود و عیسی ابن مریم، هم داوودی که اون حالت خوب سطوت و شوکت ملوکیت رو دارد اینا رو لعن کرد، و هم جناب عیسایی که اون رعفت و اون حالت خاص و اون حالت لینت و اون حالت نرمش رو دارد، هر دو کارشون به اونجا میکشد که این جماعت رو مورد لعن خود قرار میدن. حالا اون کسانی که داوود اینا رو لعن کرد و مستوجب نفرین جناب داوود شدن در تاریخ بنی اسرائیل مشخص است. اینا همونها بودن که در قرآن در سوره مبارکه بقره خداوند سبحان تاریخشون مطرح میکنند و به عنوان اصحاب سخت از اینها یاد میشوند. همون جریان ماهیگیری اینها، تمرد از فرمان پیغمبرشون روز شنبه کار نکنید، کار کردن شنبه که حکایتون رو در بقره گفته ایم. اینها ساکنان سرزمین ایله بودن که بر زبان جناب داوود مستوجب لعن الهی شدن و قردتن خاصین. همانها بودن که تبدیل به بوزینگانی شدن که پس از مدتی که از مسخشون گذشت نابود شدن. حکایت اون در تاریخ بنی اسرائیل وجود دارد و در قرآن کریم هم به اون اشاره می شود. و اون کسانی که در زمان عیسی ابن مریم مستوجب لعن قرار می گیرن، جمعی از پیروان و اطرافیان خود عیسی هستند. اونها که داعیه پیروی عیسی داشتن در جریان و انزل علینا مائدتا من السماء، در جریان مائده آسمانی طلب کردن، اینها خیلی عیسی را اذیت کردند و خیلی به عناد و کفر و الحاد عمل کردند. این مستوجب اون شد که بر زبان این پیغمبر رحمت موجب لعن اینها جاری شود. به خلاصه کار قرآن گزارش از اون میدهد که چنین بود است. بنی اسرائیل، شما به این عنوان بنی اسرائیل بودن یا یهودی بودن یا مسیحی بودن خودتون تفاوتی نداشته باشید. ببینید این سابقه شماست. در بین شما کسانی بودند که ملعونون، اینها مستوجب لعن بودن، اون هم بر زمان این بزرگ مردانی که اینها به سادگی لعن کسی باز نمی کنند. اینها نیومدن که مردم رو لعن کنند، اینها اومدن که مردم رو به رحمت خداوند نزدیک کنند، نیومدن که اینها رو از رحمت دور کنند. ببینید کار به کجا کشیده است که اینها شما رو لعن کردن. شما چه خونی به دل این بزرگان کردید که اینها بدین شیوه با شما عمل کردن. اشاره کردن محضر مبارکتون که لعن الذین کفروا، اون کفروا اجمالا مشخص کرد که چرا لعن شدن، چون الذین کفروا بودن، چون کفر ورزیدن. حالا از این فراز خداوند سبحان ذالک بما عصوا، اون تفسیر الذين كفروا و اسباب لعن رو مطرح میکنند. از اینجا آموزش قرآن است. یه اشاره شد به تاریخ، حالا بعد بهره برداری از این ماجرای تاریخ در عین اون که تحویلی است برای اون مدعیان کاذب، در این حال یه آموزشی است برای مسلمین و برای جامعه که بدانید مردم هیچ فرقی نمی‌کنند. ممکن است شما هم ملعون باشید، ممکن است انسان‌های دیگر هم در طول تاریخ ملعون باشند، در لعن بسته نشده است، در فاصله گرفتن و دوری و ابعاد از رحمت خداوند سبحان باز است. ممکن است لب و لسان ولیی از اولیاء خدا باز شود و شما رو مستوجب لعن کند. بدانید که چه اسبابی شما رو به لعن نزدیک میکند. زاد کبه ما اصاو و کانو یعتدون. خداوند سه عامل رو مطرح میکند عزیزان. ابتداعا این دو عامل کنار هم مناسبت دارد، با هم میاد، بعد عامل بعدی میاد. این دو عامل، عامل فردی است، عامل بعدی عامل اجتماعی است. فرمود به ما اصل به سبب این لعنی که اینها شدن به خاطر این بود که اینها عصیان ورزیدن، اینها تمرد و سرکشی کردن. و کانو یعتدون، و اینها مشی و شیوه و روششون این بود که کانو، کانه، فعل کانه وقتی که بر سر فعل مضارع می آید، ماضی کانه بر سر مضارع می آید، دوام به استمرار را می رساند. و کانو یعتدون، و اینها بیشتر شیوه اونها آن بود که تعدی و ستم می کردن. حال دقت کنید، اون کسی که عصیان و تمرد او مستوجب لعن می کرد چیست؟ یه مقام بیشتر نیست. ما از هر کسی اگر سرپیچی کنیم مستوجب لعن نمی شیم، مستوجب ابعاد نمی شویم. فقط یه مقام است اگر در قبال او سرپیچی کردی، چون سرپیچی در قبال او به منزله تمام شقاوت ها و رزالت هاست، ازا مستوجب لعنت می کند و اون خداست. متعلق اصل نیامد، نفرمود به ما اصل الله. اینها به سبب عصیان فکرون مشخص است، چون طبیعی است اون کسی که عصیان او اون به اصطلاح ضربه اساسی رو به پیکر و شخصیت انسان میزند، به انسان رو مطرود میکند، ملعون میکند، عصیان خداوند سبحان است. اگر هم عصیان و تمرد از فرمان دیگری خلاصه کار سنگینی به حافظ سنگینی پیدا میکند، بدون بارش مجازات میآید، چون تمرد از این کس به منزله تمرد از خلاص، به الا تمرد ذاتی کسی از دیگری موجب لعن و موجب عقوبت و کیفر نمی شود، مگر این که این تمرد به لحاظ وابستگی به حق باشد. لذا خداوند اسم خودش نبرد، چون مشخص است. فرمود به ما اصل، پس این یعنی تمرد از خداوند سبحان. علت لعن اینها این بود که از فرامین الهی سرپیچی کردند و در قبال خداوند سبحان سرکش شدند. دوم، و کانو یعتدون، کسی بر حق نمیتواند تعدی کند، کسی نمیتواند بر خداوند سبحان ستم کند. ستم بر که روا میشود؟ بر بندگان خدا روا میشود. اینم نیاز نیست بگوید که بر که ستم میکردند. و کانو یعتدون، و اینها ستم بر بندگان خدا میکردند. پس چی شد؟ عامل لعن دو چیز شد، یه طرف اون خدا شد، یه طرف اون خلق شد. سرکشی از فرمان خدا و ستم بر بندگان خدا این دو عاملیست. سرکشی از حق و ستم بر خلق این دو عاملیست که انسان به مستوجب لعن بزرگان می کند. این دو عاملیست که موجب می شود انسان از رحمت الهی فاصله می گیرد. هر مقداری که فرو می رود در این دو قضیه، از رحمت خداوند سبحان به همان نسبت فاصله می گیرد تا فرسنگ ها باشد که بوی رحمت را هرگز نشنود. این دو عامل. بدون دان آن فرمود کانو، عامل سوم، اینها این دو مشکل رو داشتن، تمرد از حق، ستم بر خلق. سوم، کانو لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانو یفعلون. اینا چنین بودن، باز مجدد به همون شیوه مطرح میشه. یعنی خلاصه کار در اون جمله قبل که عرض کردم و کانو یعتدون، اینا شیوه شون این بود که ستم میکردن. حالا یک کسی یه مرتبه ستم میکرده است و دست میشوید، به خود میآید، انتقام میکند، این بحثیست. اما سخن داریم که اینها مدام چنین عمل میکردن، اینها خوی و خصلتشون چنین خوی و خصلت تجاوزگری و ستم بر بندگان خداوند سبحان بوده است. بدون بارون باز به همین روال ادبی فرمود خداوند سبحان کانو لا یتناهون عن منکر فعلوه. اینها این اجتنابی نداشتند، هیچ تناهی نداشتند از هر منکری که اون را انجام دهند. کانو لا یتناهون دو معنا میتواند داشته باشد و دو معنا دارد که هر دو مفید است. لا یتناهون یک معنایون از ماده نهی می آید، یعنی اینها کانو لا یتناهون، یعنی اینها هرگز نهی نمی کردن یک دیگر را از منکری که انجام می دادن. همان که آیان عزیزان به عنوان یکی از واجبات در شرع مقدس اسلام می گویید امر به معروف به نهی از منکر، این جمع و جماعت هرگز در خویشون در روششون نهی از منکر وجود داشت، اینها مهم نبود براشون، آلرژی به منکر نداشتن. اگر هر منکری در جامعه میدن میگفتن که ما را در گور دیگران نمیگذارن، به ما چه ربطی دارن، ما حساب کار خودمون داشته باشیم، هر چه باشد باشد، حسابش به عهده خود آن است، تو چه دانی که پس پرده که خوب است و کسش، ای برندان نکنه این شاهد پاکیزه زرش، خلاصه کار که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت، خیالت راحت باشد که مشکلی نیست. اینها به این شیوه عمل میکردن که نسبت به فساد و فجور، نسبت به تعدی و ستم، نسبت به ظلم به بندگان خدا و منکر، کلمه منکر یه عنوانه که تمام اینها در دلشه، کلمه منکر یعنی کل هر چیزی که عقل و شرع آن را قبیح میدانه، هر چیزی که در محکمه عقل حکم به قباحت اون میشود، هر چیزی که در محکمه شرع امضاء قباحت پایان خورده است این منکر است، چون اینکه هر چیزی که در محکمه عقل و در حساب شرع حکم به پسندیدگی و حسن آن میشود نامنکر میشود، معروف میشود، معروف این است و منکر آن است. اینها اگر منکری را میدیدند هیچ نسبت به وجود منکر پیرامون خودشون هر چه باشد هیچ حساسیتی نداشتند، میگفتند رفتی به ما ندارد که ما نسبت به منکر حساسیت نشان بدهیم و نهی از منکر نمی کردن. این معنای اول. معنای دوم لا یتناهون از ماده نهی نباشد، از ماده انتها باشد. اگر از ماده انتها باشد معناش این میشه که اینها لا یتناهون عن منکر، انتها به معنای کف و نفسه، یعنی اینها لا یکفون ایدیهم عن کل منکر، اینها اصلا بنا نداشتن هرچی بهشون میگن دست بردارن، اینها اصلا اصرار بر همون رویه منکرانه خودشون داشتن و هیچ انتها پذیر نبودن، یعنی اگر همه هیانم کسی نهیشون میکرد اعتناع بر این نهی نمیکردن. پس دو معنا میشه، هر دو بدست، چه نظر به معنای اول باشد، یعنی اینها کسانی بودن که این کسانی که مستوجب لعن شدن کسانی بودن که هیچ حساسیتی به منکر پیرامونشون نداشتن. خب میدونید به هر حال این منطق در تمام شرایع الهی عزیزان وجود داشته است، در شرع مقدس اسلام هم وجود دارد، در تعالیم نورانی ذوات مقدس اهل بیت عصمت و طهارت محمد و آل محمد، ما این بحث رو میبینیم که اساساً خلاصه کار پیرامون این عنوان امر به معروف و نهی از منکر دو سه تقسیم دارن بزرگان در مذهب. خلاصه کار اون مقام اول در نهی از منکر رو جایگاه اون درون دل میدانن، یعنی اجتناب و انتها از منکر قلبی، این که انسان ناهی عن المنکر اون تقوای قلبی از منکر را دارد، یعنی در درون دل خودش جایی برای منکر نگذارد، این مقام اول است. و در کنار این که منکر رو در دلش دوست نمیدارد و دوست نداشته باشد و جایگاهی برای منکر نگذارد، در دلش برای اهل منکر هم محلی نگذارد، یعنی نه تنها بدی ها را دوست نمیداریم، از اهل بدی هم محبتی در دلمون نیست. این خیلی مهم است، گاه به عنوان نشانه و علامت گفتن آزمایش کنید، در لسان معصومین داریم گفتن آزمایش کنید، به دلتون نگاه کنید ببینید تو جامعه اونها که راست میگن عادلن، با تقوا هم، با فضیلت هم، اهل عدل و احسان و خلاصه کار بسته نسبت بندگان خدا هستن، ببینید در دلتون به اینها بیشتر کشش دارید یا به اونها که دروغ میگن، کذاب هستن، غیبت میکنن، ستم میکنن، ظلم میکنن، انبان ستم بر دوش بندگان خدا میگذارن، ببینید محبت کدام که اینها بیشتر در دلتون هست. این برای شناختن خودتون معیار خوبیست. ائمه فرمودن، ببینید چقدر وجودتون پالایش شده است. اگر میبینید که ششتون به اونهاست و حب و صالحین فلست و منهم لعلالله یرزق می صلاح، حتی اقلش اینه که حب و صالحین میبینید دوست میدارید اهل صلاح را، فلست و منهم، حالا اگر نتوانستید به اهل صلاح خودتون رو دقیقا نزدیک کنید لعلالله انشاءالله خداوند صلاح به شما خواهد داد، انشاءالله خدا هم شما را در این مسیر قرار میدهد. اما اگر دیدید خدایی نکرده محبت بعض از اهل فجور و فسق، محبت از بعض از ستمگران درون سینه دارید، اینجا یه مقداری در شخصیت خودتون متاسفانه تغییر کنید، اینجا بدونید مشکل دارید، به فکر اصلاح خودتون باشید. اینو به عنوان شاخص ائمه علیهم السلام در باب منکر معرفی کردن و به ما بازگو فرمودن. پس اولا این که منکر در دل نباشد، محبت عقل منکر هم در دل نباشد. خب بعد در مقام بیرون مطرح شد که در مقام عمل وقتی که با اهل منکر برخورد میکنید، خب حالا گاه بحث آن است که توان آن دارید، موقعیت آن دارید، تأثیرگذاری و تأثیر پذیری آن دارید. خدا زبانی ناطق بهتون داده است، خدا استعدادی داده است، علمی داده است، قدرتی داده است، اجرایی داده است که میتوانید در قبال منکر موضعی رو اعلام کنید، در قبال منکر خلاصه کار زمینه های مقابله رو بگذارید. این وظیفه شماست، نگذارید شما خلاصه کار مشکل دارید. این مشخص میشه اون اعتقادتون اعتقاد راسخ و محکمی نیست. و حداقل در مقام سوم اگر این وجود ندارد در مورد شما، اینه که در مصاحبت با اهل منکر اجتناب کنید، اینه که به روی اهل منکر نخندید. بگذارید این حدیث رو خدمت آیان عزیزان بخونم که حداقل این بودش مقداری خلاصه کار استفاده برای ما داشته باشد. نظر مبارک سروران گرامی در زیر همین آیه شریف است، یعنی پیرامون همین آیه لئن الذین کفروا و لا یتناوکان و لا یتناهون عن منکر فعلوا، که الان نظر مبارک عزیزان مورد بحث و نظر است، در حدیث داریم که وجود مقدس از صادق فرمودن، آیه رو خوندن فرمودن اما انهم لم یکونوا یدخلون و داخلهم. بعض از این بنی اسرائیل که خداوند اینطور میگه، اینها خودشون با اهل منکر قاطی نبودن، هم پیاله نمی شدن و لا یجلسون مجالستهم، اینها در مجلس اونها نبودن، ولیکن کانوا اذا لقوهم، اما اینطور بودن که وقتی اینها را میدن زهکو فی وجوههم، میخندیدن به اینها، تشویقشون میکرد، تشویقشون اگر نمیکردن رو بدادن به تعبیر ما به اینها، گل میگفتن انگار که همه شما برگ گلید، کاری نکردید شما، اصلا شما مشکلی نداریم. در نهایت همون محبتی که با مثلا صالحان جامعه داشتن، با اینها هم با همون دست محبت میکردن، از همون سر محبت میبرزیدن و آن سوبه هم و اون سو با اینها هم داشتن. امام فرمودن این مستوجب اون شد که خداوند متعال لعن رو متوجه اینها کند. وقتی که انسان تفاوت در عمل بین برخورد با یک انسان صالح و انسان فاسد در جامعه نمیگذارد، با این هم دست دوستی میدهد، با اون هم دست دوستی میدهد، این نمیسازه با مزاج این شیوه نگرش وحیانی و قرآنی سازگار نیست. خداوند این طور بازگو میکنه. و حالا خود اون ارتکاب عمل که بحث دیگری دارد که نمیخوانم اون لباتون باب چه دارد، که اینا جمعشون این گونه بودن، یعنی اونها که خودشون عمل میکردن، جمع دیگری که عمل نمیکردن اجتناب نداشتن از اینها، اونها هم با اینها رضا میدادن، خلاصه کار فندشون داشتن، رفاقتشون داشتن، دوستیشون داشتن، هیچ اجتنابی از اینها نمیکردن که اینا بدونن به خود بیاین که خلاصه کار در بین بعض از جامعه جایگاهی ندارند و برخورد با اینها میشود بدین شیوه. و بعد حدیثی که مرگن برگشتون به خود ماست، اینو وجود سعل رجل ابا عبدالله، یکی صحبت خدمت امام صادق، مسعدت ابن صدقه از یاران باصفا و اصحاب امام صادق است، میگه که چه صحبت از امام صادق سوال کرد، ان قوم من الشیعه، از یه جماعتی از شیعیان حضرت، یدخلون فی اعمال سلطان و یعملون لهم و یحبون لهم و یوالون لهم. اومد سوال کرد از یه جمعی از دوستان شما، ما دیدیم که اینا عمال زلمه شدن، اینها اومدن، اینها شدن خلاصه کار بیرقبردار عباسیان، اینها کارشون به اونجا شده است که اینها تازیانه و شلاق عباسیان شدن، بازوی بن العباس شدن، اینا اومدن دارن به جیرخار بن العباس شدن و به ظلم اونها تن دادن و دارن عمال کاری اونها میشن. اومد اینو خبر داد به امام، گفت چه میفرمایید در این قضیه، مسئله این چنین بوده است. قال، امام معطل نکردن، قال لیسهم من الشیعه، اشتباه کردی، اسم اینا رو ما اشتباهی گفتیم، اینا شیعه نیستن، نگو قومی از شیعه این چنین شدن، اصلا اینا شیعه نیستن، لیسهم من الشیعه، نمیشه عنوان شیعه بر اینها صادق باشد. با حالی که در قبال منکر که از مصادیق بارز منکر ظلم است، اینها بیرق ظالم بر دوش بکشن، نمیشدن، نمیشه. در زمانی خدمت آیان از میکرد امانات نسبت به این بحث خیلی ائمه حساسیت دارن، خیلی حساسیت دارن. ما خدا میدونه برای گاهی مثلا داریم، مرحوم شیخ انصاری در مکاسب وقتی که میرسه در مکاسب محرم حرف میم در معونت و ظالمین، معاونت و معونت ظالم وقتی بحث میکنن، اونجا خلاصه این کار حدیث میکنن که حتی اگر کسی که خافه، کسی که میدوزد، کسی که سوزنی رو نخ میکند میده دست خیاط، خیاط لباس ظالمی رو میدوزد، در ظلم ظالم شریک است. خیلی حرف است، خیلی سیدی است. یعنی این مقدار حساسیت به این نوع منکر رو ائمه علیهم الصلاه و السلام خواستن در شیعیانشون وجود داشته باشد و این خلاصه جامعه رو تصدیه کنن خودشون، پیرامون خودشون از منکری که وجود دارد در اطرافشون. فرمودن اینها نه لیس هم من شیعه ولیکن هم من اولائکه. میدانی اینها از کدام جماعتن؟ اینها از آنها هستن. ثم قرأ علیه السلام، بعد امام شروع کردن آیه شریفه را خواندن، لئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم، شروع کردن همین آیه لعن به امام صادق خواندن. در موردم که خبر دادن بعد شیعیان که اینطور هستن، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، حکایت کار روشن میشه. لا يتناهون عن منكر فعلوا. اینها خلاصه کار اگر منکر رو به وضوح پیرامون خودشون میدیدن، حداقلش این بود که خردشون رو از اهل منکر جدا کنن. حداقلش این بود که وقتی با صلحا جامعه برخورد میکنن، دست بر سینه میگذارن، دیگه این دست رو مقابل اهل منکر به سینه نگذارن. حداقلش این بود وقتی که برمیخیزن مقابل صالحان و اهل تقوا و صلات در جامعه تنظیم میکنن، دیگه مقابل اهل منکر اعتماد نکنن. اما اینها این شیوه را نداشتن، حتی در امین حد هم به تعبیر امام عمل نمی کردن. در روایت قبلی که خواندن اینها می خندیدن، مانست داشتن و فرمود این مستوجب اون می شود که خلاصه کار خدا در حقشون چنین می‌کند. به معنای دومی که بازگو شد محضر بارک عزیزان که لا یتناهون عن منکر فعلوه باشد، یعنی اون انتها و فاصله گرفتن. خب اینو مکرر عرض کردم محضر بارک عزیزان که خلاصه این کار اون اصرار بر گناه خیلی سنگین میکند برای یارو. زمانی حدیث رو میخوندم که چند چیز از اینها از اصل خود گناه در روایات دارد سنگین تر تمام میشند، خرج سنگین تری پای انسان میگذارند. مثلا فرض می نجا مفصل گفتیم و اجمال از میکنم سن فرض بفهمید از افتخار رو بزن، این که انسان گناه کرده من افتخار میکنم، میگه ما تونستیم زدیم بستیم خوردیم شما میتونید بکنید. ال افتخار رو بزن، خود این افتخارش از اصل گناه جرم بیشتری دارد. ال انتشار رو بزن، اینی که انسان اشتباهی کرده است بعد اینو منتشر میکنه، ما اینطور بودیم ما نبودیم، شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی نبودیم، چنین شد چنان شد. این انتشار بزن، این از اصل خود زن سنگینی بیشتری ایجاد میکند. مثلا گاه بعد دارد ال اصرار على الذنب، اصرار بر گناه، اصرار بر گناه. این همون جمله است که دیشب نظر مبارک عزیزانی که در بقره بودیم اشاره کرد در نظر مبارکتون که از شیطان و یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. دیگه وقتی که متاسفانه اصرار بر ذنب میاد، هی انسان از مبدا فیاض فاصله چی میشه؟ فاصله این دو قدم، سه قدم، ده قدم نیست که بتونید برگردید پشت سر نگاه کنید گم نکرده باشی. اون قدر رفتی جلو که پشت سر گم کردی مبدع را، دیگه مقصد نداری، دیگه موندی حیا را سکار را لا مسلمین و لا نزارا، جایی نداری بری، جایی پیدا نمی کنی، نشانه ها از دستت پریده است، دیگه راه بازگشت نمونده برای پشت سر راه نداری. الاصرار على الذنب اینه. ازا میبینید در باب عدالت در باب امام جماعت میگویند از لوازم عدالت در باب امام جماعت آن است که امام جماعت ترک کبیره بکنه. این قدم اول. خب طبیعیه اون کسی که میخواهد واسطه بین ما و خدا باشد، اون کسی که میخواهد از زبان ما با خدا سخن بگوید، پیامبری باشد بین ما و خداوند سبحان در نماز جماعت، چه مسئله نیست. این اول بود اجتناب کبیره بکنند. بسیار خوب، اینکه خب همه اجتناب کبیره میکنند و انشاءالله عدالت به این معنا در همه وجود دارد. بحث دوم، یعنی الله یسرون علی الصغیره، اینا اصرار بر صغیره نباید داشته باشند. هم سخاور کوچکی هم که وجود دارد، اما تو پیتشری چیزی فلانی گاهی تندی گاهی برخوردانی که اینا در خب الان مثلا جمله سری مبادا ببینید اصرار بر سری نداشته باشد. بعد یه جمله در زیر این بزرگان در فقه دارن، وقتی اینو نمیگن بعد یه جمله میگن که این ظاهرا مرویس، من خودم ندیدم این روایت رو، اما چون در کتاب فقه بزرگان گفتن احتمال بود روایت باشد. کلا سفیرتا مع الاصرار، لا سفیرتا مع الاصرار، هیچ سفیره سفیره نمیماند با اصرار، بلکه تبدیل به چه میشه؟ تا تبدیل به کبیره میشه. کدام صغیره است که ما 10 مرتبه 20 مرتبه 100 مرتبه انجامش ندیم بعد کبیره نشه؟ دیگه خودش کم کم کبیره میشه، بزرگ روش میکنه دیگه با عمل کرده ما، خودش این صغیره کم کم کبیره میشه. بعد فرض بر ما لا صغیره معلش دیگه با اسلام تو نیست، طبعا به کبیره تبدیل میگرده. خود اصرار متاسفانه یکی از خلاصه کار عواملی است که فاصله رو زیاد میکنه و دست انسان رو کوتاه میکنه. فرمود اینها لا یتناهون عن منکر، این لا یتناهون یعنی یسرون، اصرار میکردن بر منکری که اینها عمل میکنن. لبئس ما کانوا یفعلون، عجب بد عمل کردیست این شیوه عمل. لبئس ما کانوا یفعلون، بسیار بد عمل کردیست. این سؤال به خداوند برای لعن مطرح فرمود. پس بنابراین یکی اسیان در قبال حق، تعدی و ستم بر بندگان، بیتفاوتی به منکر یا اصرار بر منکر. ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا، چهارم صفت آخر، ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا. میبینید خیلی اینها اساسا به طور کلی اینها احساس تولی، احساس محبت و نزدیکی به کفر دارند. اینها همون کسانی که مستوجب لعن شدن، کسانی هستند که اینها چشش به اهل کفر بیشتر دارن. اینها تولی به اینها دارن، تولی مراتبی دارن، گاه در حد فرض بفرمایید احساس محبت کردن است، گاه در حد صمیمیت و علقه مودت و محبت ایجاد کردن است که در بعض از آیات مراتب اون نفرت شده است. فرمود اینها یتولون الذین کفروا، اینها تولی به کفر دارن، نسبت به کفر چشش دارن. لبئس ما قدمت لهم انفسهم، اینها بد متاسفانه، لبئس ما قدمت لهم انفسهم، این بد سرمایه است که اینها پیش فرستادن برای خود. دوستی با اهل کفر این بد سرمایه است که اینها پیش فرستادن. طبیعی است ما در بین خودمون عزیزان این حالات عرفی رو داریم دیگه. خلاصه کار می‌بینید در بین دو تا برادر، در بین یک خانواده، در بین یک فامیل، در بین یک عشیره این مثال وجود دارد که خلاصه کار امیرالمومنین در اون جای نچه برای میاد تقسیم میگه، شش گروه رو مطرح میکنه در باب صداقت و عداوت مطرح میکنه. دوست شما کیست؟ سه گروه. دشمن شما کیست؟ سه گروه. اینا یک عدد مطرح میکنه. اینو زمانی ما به بعض از دوستان میخواستیم مثلا از باب به اصطلاح ترکیب جمله در نحو عبارت دستشون داده بشه که ببینید میتونن عبارت درست مثلا اعرابش بگذارن یا نگذارن. این خوب جمله بود که عدوکه مثلا فرض بفرمون کیست. حالا یکی یک امام معرفی میکنن، اولا که مثلا دوست تو کیست؟ صدیقوکه، صدیقو، صدیقوکه، عدو و عدوک، یکی از صفات اینه صدیقوکه، عدو و عدوک. دوست تو اون کسیست که با دشمنان تو دشمنی میکنند، اون طرف قضیه. عدوکه عکسش، باز عدوکه صدیق و عدوک. اگر کسی با دوست با دشمنان تو دارد آشکارا و علانیه دوستی میکند، این به عنوان دشمن تو محسوب میشه. شما ببینید در عرف دیپلماسی و سیاسی دنیا مگر غیر از این است؟ وقتی که دو کشور خلاصه کار با هم تعهد و هم پیمان نظامی میشه، با هم چه پیمانی را میبندند، و وقتی که میبینید این حمله میشه بر مرزهای به صحنه میآید، یعنی چی؟ یعنی برای این همین معنا رو دارن پیاده میکنن. اینها با هم متعهدن دادن این کار رو عمل میکنن و چه عمل کردی دارن. اینو ما در بین عرف بشری میبینیم. خداوند سبحان هم خودش رو همین معامله رو میکنه عزیزم. یعنی خلاصه کار میبینیم که خدا دشمنان اولیاء خودش رو میزنه زمین، یعنی خدا دشمنان دوستان خودش رو دشمن خودش میدانه. از ما هم این توقع رو داره. اگر کسی دشمن خداست، دوستی با دشمن خدا، مگر شما این اصل دین رو که میگید، این فرق رو که میگید، برادر فرو تولی و تبری، دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا، اینو به عنوان یه فرق مسلم در فروع دین خلاصه کار ما تجد قومن. شما نمییابید، قرآن میگه نمییابید کسانی را که اینها ادعای ایمان و صلاحیت بکنن. آ ببینید که اینها یوادونه، اینها ود میبرزن، محبت میبرزن، با اون کسی دشمنی با خدا میکنن. این نمیشنسن، این با هم قابل جمع نیست، نمیگنجد در یک صفحه. فرمود خداوند سبحان اینها مشکل دیگرشون اون بود که ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم، بد سرمایه است، این بد چیزیست. لبئس ما قدمت لهم انفسهم، این بد چیزیست که اینها تقدیم می‌دارد برای خودشون. چه چیست؟ انعن تفسیری است، ان صفت الله علیهم، بدانند که خداوند سبحان سخط خودش رو متوجه اینا کرده است. کسی که با دشمنان خدا دوستی می کند، کسی که حب به کفر می ورزد، این کسی است که سخط خدا بروست، این ناپسندی و غضب خداوند سبحان رو بر خودش روا داشته است. و فل عذاب هم خالدون، و خداوند سبحان وعده خلود در عذاب رو در اینجا بازگو می کند، و فل عذاب هم خالدون، به اینها در عذاب باقی می ماند. بس در مجموع برگردیم قبل از آیات بعدی، محضران بارک عزیزان، یه جنبندی دیگری داشته باشیم. اولا از خود آیه استفاده شد که لعن الذین کفروا، این آیه اصرار مختصری کردم اول بحث، الان هم مجدد عرض می کنم، چون گاهی سوال میشه، مثلا مخصوصا حالا در اسناد زیارت عاشورا ارزینه داریم، اسناد زیارت عاشورا رو در برای کتب خاص خودش بررسی کرد و ظاهرا هم که مشکلی در اسناد این زیارت نیست. گاهی در اون قسمت ها و فقرات لحن این زیارت، مثلا فرض بفرمایید در بعض از جاها گفتار یا مصنف هم نمکنی تردیدی تشکیکی چیزی گاه مثلا گفته می شود که آسان به طور کلی لحن جائز هست یا نیست. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم، این سند لحن. مگر نه این است که یوم یناد المناد علی لعنت الله علی الظالمین، اصلا منادی خداوند سبحان، اون هم در اعلام نه 6 میلیاردی، اون هم نه در یک حجم چند صد میلیاردی، جمعنا و کن بل اولین، اونجا که اولین و آخر از آدم تا خاتم جمع میشن، منادی خدا اینو ندا میکند علی لعنت الله علی الظالمین، بدونید لعنت خدا بر ظالمان. خب ما میبینیم خداوند رو دوست اول لعن کرده ابلیسا، فردا قیامت هم لعنش متوجه ظالمین میشود، در زبان انبیاش هم لعن کرده. پس این که اصل لعن آیا مجاز هست یا نیست، جواز بر لعن دیگه اگر اینجا نباشه کجا باشه دیگه. برام میبینیم که خداوند این رو بازگو میکند، به این بحث وجود دارد و در قرآن زیاد داریم، یعنی که کلمه لعن به کار برده شدن داریم. حالا گاه لعنه به خداست، اما نه اینجا میبینید علی لسان داوود و عیسی، این اولیاء خدا هم دارن لعن میکنن، انبیاء دارن لعن میکنن. پس این رو توجه داشته باشید که خلاصه کار اگر در جای خودش ثابت شد، ظلم ظالم لعنه بر ظالم رواست، علی لعنت الله علی الظالم، انبیاء کردن بزرگان کردن. اگر احیانا تعدی و اسیان در قبال خداست، اگر احیانا ستم و ظلم بر بندگان خداست، اگر فرو رفتن در منکر است، اینها مثالیه که اگر دوستی با کفر است، اینها چهار عنوانی است که ما می‌بینیم دو پیغمبر بزرگوار بنی اسرائیل بر این اساس عمل کردند. و خداوند سبحان هم در آخر سخط خودش رو بر کسانی که این صفات رو دارن متوجه می‌کند و بازگو می‌کند. سخط الله علیهم و فی العذاب هم خالدون. ولو کانوا یؤمنون بالله و النبی و ما انزل الیه ما اتخذوهم اولیاء، همان که عرض کردن با هم جمع نمی‌شوند. اگر اینها یؤمنون بالله، ایمان درست حسابی به خدا داشته باشند و به پیغمبرشون ایمان داشته باشند، حالا و نبیه اگر مرادمون بنی اسرائیل، خب پیغمبران بنی اسرائیل، و اگر پیغمبر ما باشد هیچ ایرادی ندارد. و ما انزل الیه به اون که وحی نازل شده است ما اتخذوهم اولیاء، ایمان به خدا، ایمان به نبوت نیست اصل دین، ایمان به نبوت، ایمان به وحی با دوستی کفر و بی‌تفاوتی نسبت به کفر جمع نمی شود. ولیکن نکثیرا منهم فاسقون، پس چرا اینا دوستی می ورزن؟ چون فسق دارن، چون الجنس مع الجنس یمیلون به تعبیر عامیانه قضیه، چون هر که خلاصه کار حکایت آن است که کبوتر با کبوتر شده است، اون سنخیت و جنسیت موجب این کشش می شود. ولیکن نکثیرا منهم فاسقون، ریشه فسق است. اگر فسق نباشد دوستی و محبت ایجاد نمی شود. لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود، دیگه اینجا خدا تیر آخر و تیر خلاص را می خواهد بکوبد. باشد انشاءالله. مرزر مبارک عزیزان، ادامه بحث رو چه اینجا ببینیم، خداوند میگه بیشترین عداوت رو یهودی ها دارد، بعد سریعا تو همون آیه میگه بیشترین دوستی را با اهل ایمان مسیحیان دارد، نصارا دارن. حالا این تقابل بین یهود و نصارا و جمع شیشه انشاءالله یه نظر مبارک عزیزان فرداشت به سمع مبارکتون خواهیم نصارا. خداوند سبحان ما رو اولا اهل عصیان نسبت به حضرت خودش نگرداند. در پرونده ما ستم بر بندگان خودش ثبت نفرماید. ما را اهل منکر قرار ندهد. ما را بی تفاوت به منکر در جامعه قرار ندهد. دلهامون به نورانیت کلامش بیش از بیش منور و مزین بگردان. سلامات الله. آمین. خب شب اول محفل هست و به نام نامی صدیقه طاهره محفل منعقد و شب رحمت و شب جمعه این جمعیان و عزیزان شنیدید. مکرر حالا به بیانهای مختلف هم نقل کردن که جا عربی و اومد عربی در مسجد و پیغمبر با اصحاب برون مسجد هم دیگه رسول الله شکم گرسنه است، هم اوریان است، از سرزمین هم دور شدم، راهله و مرکب رفتن به سرزمین رو هم ندارم، چیزی مشکل نداریم، این سه تا مشکل نداریم، خلاصه کار، نه پول داریم، نه لباس داریم، بی جا موندیم، وسیله هم نداریم، زاد راهله هم نداریم که به رویان به خودمون رو برسانم. پیغمبر یه نگاهی کردن ببینم به چی نوعی رو جواب بدن و دلالتش کنن که کجا هست. بنابراین شو بنابراین تو این دستش بگی بدهش در به اون خانه که برو ای گرهای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاه میدهد از کرم گدار. بنابراین ببرش در به خانه دخترم فاطمه. تا که رسید در به خانه در به کوبید صدیقه تعرف هم در که هستی گفت السلام علیکم یا اهل البیت الذین اذهب الله عنکم الرجس. این حرفت بالاست، در اوج از اون کسان است، در اوجش غنای معرفت است، در اوج غنای معرفت است. بنده چیست ازیه پدرتون ما را دلالت به این خانه کرده سالا این وضعیتی است. در این حدیث شرایط حاد اقتصادی هم بر کل مدینه حاکم است و بعد من جمله خانه اون بزرگ مرد آزاده ای که سروار است. از این تعمولی کردن پوست مثلا زیرانداز سوال بوده به حسنی آمد ندادن گفت خانون این چیزی نمیشه برای ما، این دربی از مال ما نمی کنه. دختر حمزه سید و شهدان هدیه فرستاد است برای بی بی مختصر. چیزیش در گردن قرار دارد باز کرد سریعا از گردن. خدایا رضای تو در این است تقدیر میکنم تا دستی دارم. تا که دستش گرفتید نه این ارزش دارم. دعاو سلاوش کرد برداشت رفت گفت خوبا ما چه کنیم. آمد پس گفت یا رسول الله صداقت در این است و خلاصه ما این نفر از دست دخترت گرفتیم، آمدیم میگذاریم و معاون خودت هر کار بخوای بکنی بکن، با این ببینیم مشکل ما حل میشود یا نمیشود. تا که چشم پیغمبر به این گربندن مختصری افتاد که در گردن دخترشون دیدن ایرانی دارن از کداش عشق پیغمبر یا میشه رخصام پیغمبر حالت خاصی رو پیدا کرد و خلاصه از اون مسائلی بود که ابوها فداها پدرش فدایش باد. رو کردن به اصحاب فرمودن چیست در بینی شما که حاضر باشد به های این گردن در بینه هر این رو بخرد تا مشکل این حل بشنن. یه مرتبه جوان مرد و بزرگی از بین اصحاب برخواست و عمار یا سرجا برخواست یا رسول الله اگر اجازه بدید من حاضر به این معامله هستم. فهمدن چقدر میخواهی مرد در دوبال این گردن بند؟ گفت من قله یمانی میخوام تنم بکنم، شکمم از فضا و تمام کامل سیر کنم، یه مرکب میخوام با این مقدار مبلغ منو به قبیلم برسانم. فهمدن عمار مرد این میدان هستی گفت این افتخار بزرگی زیر خدا قسمت من کرده است یا رسول الله. برخواست بها بداد گردنبند رو عمار گرفت داد به اون اعرابی، اعرابی راش گرفت رفت، تعامش لباسش مرکبش کاملش رفت. عمار آمد گردنبند رو با عطر عالی و جامعی معطر کرد و در یه پوشش عالی به مضمون حدیث این رو در یه حله یمانی زیبای پوشان به قرار داد و آمد محضر وجود مقدس نبی مکرم که یا رسول الله داد دست غلامش رو که یا رسول الله من این غلام رو با این گردن من محضر مبارک جناب عالی تقدیم میکنم، یه دیگه خودتون میدانید هر چه میخواهید عمل کنید. پیغمبر یه نگاهی کردن به این گردن بند و خلاصه با این عددی که عمار به خرج داده است گفتن آقا بلند شو همون غلام رو فلان برو این گلاس مستقیم در به خانه دخترم سلام من را برسان و خودت و این گردن بند اختیار رو. آمد مسیح رو در به خانه صدیقه طاهره رو میکوبد چیست فرستاده پیغمبرم در رو باز کرد ماجرا گفت تا که گردن بند رو داد صدیقه طاهره گرفتم فهمدم تو را آزاد کردم در راه خدا برا تو را بخشیدم آزادی در راه. شروع کرد این غلام وسط کوچه گریستن و از شوق گریه کردن در این حال گفتن چی دیدیم؟ گفتن این فکرم که خداوند چه برکتی به این خاله دادت به این گردن من میرمد و باز میگردن گرسنه سیر میشود بنده آزاد میشود بی مقصد به مقصدش میرسد و خداسته کار این شور حال ایجاد میگردد. این چه خاله است؟ خدا چه برکاتی در این خاله خداوند که انسان و اونها هم رنگ دیگری دارد، حال دیگری دارد و شور دیگری دارد. خلاصه کار حریف عزیزان از کنار این خانه زبانه آتش برخیزد. صلی الله علیکم یا اهل بیت الله.